درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و 174 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم. در آغاز سخن غزل شماره 95 رو از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی میخوانم. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. ترازوگر نداری پس ترازو ره زند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. تو را بردر نشاند او به تراری که می آیم، تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد. به هر دیگی که می جوشد میاور کاسب و منشین، که هر دیگی که می جوشد درون چیزی دگر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. به ناله بلبل دستان از ایرا ناله مستان، میان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد. بنه سر گر نمی گنجی که اندر چشمه سوزن، اگر رشته نمی گنجد از آن باشد که سر دارد. چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش میدار، از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد. چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه گشتی، حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد. چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی، که میوه نو دهد دایم درون دل سفر دارد. در مثنوی در دفتر دوم بودیم، در داستان خاریدن روستایی به تاریکی شیر را به ظن آنکه گاو اوست، این رو چند بیتی ازش خواندیم. مولانا میگوید روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد بر جایش نشست. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را می جست شب آن کنجکاو. دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. گفت شیر ار روشنی افزون شدی، زهرش بدریدی و دل خون شدی. این چنین گستاخ زان می خاردم کو در این شب گاو می پنداردم. این ابیات رو که خواندیم گفتیم که مقصود مولانا از آوردن این داستان وصف حال کسانی است که عظمت یک حقیقت رو چنان که هست درک نمی کنند و اون رو دست کم می گیرند و با اون بازی می کنند، مثل روستایی که نمی دانست که این حیوانی که او داره بهش ور میره گاو نیست، شیره. از هیبت شیر غافل بود، توی تاریکی با شیر بازی میکرد. این که میگن این دم شیر است به بازی مگیر، این حواسش نبود، بازی میکرد، فکر میکرد این همون گاو سر به راه اهلی خودشه. شیرم اینو فهمیده بود که علت چیه. از اینجا بعد از این چند بیتی که مولانا این داستان رو به تصویر میکشه، بعد میگوید که حق همی گوید که ای مغرور کور، نز نامم پار پار گشت تور، که لو انزلنا کتابا للجبل لنصدع ثم انقطع ثم ارتحل. از من ار کوه احد واقف بودی، چشمه چشمه از جبل خون آمدی. اون وقت مولانا بهترین مصداق این داستان رو همین بیخبری ما از عظمت الهی میدونه، که خدا به این آدمایی که کار خدا رو سهل میگیرن، خیلی سهلنگارن در کار دین و در کار خدا و خیلی آسون میگیرن، حق همی گوید که ای مغرور کور، فریب خورده نابینا، توجه نکردی که موسی اسم من رو برد کوه طور، پاره پاره شد با اون عظمتش، با اون سنگینی و هیبتش. و این قرآن اگر به کوه نازل بشه، کوه تکه تکه میشه. اشاره به آیه سوره حشر که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، که لو انزلنا کتابا للجبل، اگر ما این قرآن رو، این کتاب رو بر کوه نازل میکردیم، لن صدع، تکه تکه میشد، ثم من قطع، از هم گسیخته میشد، ثم مرتحل، از جا کنده میشد. ارتحال یعنی از جایی به جایی رفتن، یعنی کوه از جا کنده میشد، پاره پاره میشد، تکه تکه میشد. حق همی گوید که ای مغرور کور، نز نامم پاره پاره گشتور، که لو انزلنا کتابا للجبل لنصدع ثم انقطع ثم ارتحل. از من ار کوه احد واقف بودی، چشمه چشمه از جبل خون آمدی. یعنی اگر کوه احد میفهمید عظمت خدا رو، همطور که از کوه چشمه چشمه آب بیرون میزنه، از کوه احد با همه سنگی و سنگدلیش خون میومد بیرون. اینطور عظمت الهی اثر میکرد در کوه. وقت تو آدم همینطور سرتو انداختی پایین و هر کاری که دلت میخواد بکنی میکنی، و به تعبیر قرآن و ما قدر الله حق قدره، یعنی منزلت خدا رو اونچنان که باید بشناسن نشناختن. این همینه، از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در این پیچیده ای، گر تو بی تقلید از او واقف شوی، بی نشان از لطف چون هاتف شوی. دو مرتبه مولانا برمیگرده به داستان تقلید، میگه علت این که نفهمیده یه کارایی میکنی این است که پدر و مادرت یه چیزی گفتن، تو هم حرف اونا رفته تو گوشت بدون اینکه تحقیق کرده باشی، یعنی توی محیط خانوادگی و همون آداب و سنت های مرسوم تربیت شدی و همون هم سفت گرفتی بدون اینکه تعقل بکنی. از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در این پیچیده ای. در یه چیزی پیچیدن یعنی سفت و سخت اونو گرفتن، این وضع توست با اعتقاداتی که داری. گر تو بی تقلید از او واقف شوی، اگر تقلید رو کنار بذاری و از راهی غیر از راه تقلید آگاه بشی، یعنی از راه تحقیق آگاه بشی نه از راه تقلید بفهمی و وارد دل و جانت بشه، اون وقت لطف خدا شامل حالت میشه، بی نشان میشی، یعنی از جنس عالم ملکوت میشی، بی نشان از لطف چون هاتف شوی. اینجا هاتف یعنی هاتف غیبی، اون فرشته که از عالم بالا ندا میده، اون از جنس موجودات ناسوتی و زمینی نیست، آسمانیه. اینجا مراد مولانا از هاتف یک بشارت دهنده آسمانی و ندادهنده آسمانی و ملکوتیه. میگه تو هم ملکوتی میشی، فرشته میشی، اگر که تقلید رو کنار بذاری. گر تو بی تقلید از او واقف شوی، بی نشان از لطف چون هاتف شوی. بشنو این قصه پی تهدید را، تا بدانی آفت تقلید را. حالا میگه میخوام یه قصه برات بگم که بدونی تقلید چقدر بده. این که مولانا میگوید بشنو این قصه پی تهدید را، تهدید یعنی ترساندن، یعنی من برای این که تو رو بترسونم از تقلید و بیم بدم از تقلید، حالا میخوام برات یه قصه بگم که ضرر تقلید رو بدونی. وارد یه داستان جدیدی میشه، فروختن صوفیان بهیمه مسافر را جهت سماع. قصه ایست که معروفه. صوفی در خانقاه از ره رسید، مرکب خود برد و در آخر کشید. آبکش داد و علف از دست خیش، نمچنان صوفی که ما گفتیم پیش. احتیاطش کرد از سهو و خبات، چون قضا آید چه سود است احتیاط. صوفیان تقصیر بودند و فقیر، کاد فقر ان یعی کفرا یبیر. میگوید که یک صوفی که مسافر بود رسید به یک خانقاهی. این خانقاه ها منزلگاه های صوفیان بوده. در اون دوران که مولانا زندگی می کرده، عالم اسلام پر بوده، مخصوصا این قسمت خراسان و آسیای صغیر و این قونیه و جاهایی که مولانا درش زندگی می کرده پر بوده از اجتماعات صوفیان، و اینا آداب و رسوم داشتن، تشکیلات داشتن، تأسیسات داشتن، در راه ها منزلگاه هایی برای استراحت داشتن، خانقاه بوده. و این که بعضی ها میگن بعد از حمله مغول این خانقاه ها اوج گرفته، سخن دقیقی نیست، برای این که از قبل از حمله مغول این وضعیت بوده. کما این که میبینیم مولانا معاصر حمله مغول بوده و در اون زمان این خانقاه ها وجود داشته، در حالی که اگر قرار بود اوج گرفتن تصوف در ایران یه واکنش اجتماعی یأس‌آمیزی نسبت به حمله مغول باشه، بعد حداقل 50 سال طول بکشه تا آثار اجتماعیش ظاهر بشه. نه، از قبل بوده، هم در کتابای قبل از حمله مغول این مطلب مشهوده، هم در مثنوی مولانا و در مکتوبات مولانا. حالا میگه صوفی رسید در خانقاه و مرکب خودش رو، یه الاغی که سوارش بود، برد و کشوندش سوی آخر و اونجا بست. مولانا در دفتر دوم بیشتر داستان میگه، داستاناش هم متنوع تره. من حدس میزنم در این فاصله وقفه‌ای که بین دفتر اول و دفتر دوم افتاده بوده، مولانا داستان‌های متعددی رو آماده کرده بوده و هنر داستانگویی مولانا در دفتر دوم بیشتر از دفتر اول آشکاره. در همین داستانم حالا میبینید که چطور به تصویر میکشه حالتها و منظرها رو با هنرمندی. آبکش داد و علف از دست خیش، نمچنان صوفی که ما گفتیم پیش. میگه خیلی رسیدگی کرد به این خرشو، یه آبی داد و علفی داد و، اما این صوفی از جنس اون صوفیایی که ما قبلا برای شما راجع به اونا صحبت کردیم نبود. اون صوفیا صوفیای حقیقی با معرفت با معنویتی بودن. اینا نه، یه مش آدمایی بودن که حالا مولانا شرح حالشون رو میگه. یعنی اونجا صوفیای قبلی مثبت بودن، این صوفی که حالا ازش صحبت میکنه و بقیه صوفیای این خانقاه منفیان. احتیاطش کرد از سهو و خبات، یعنی دقت کرد که نبادا در کارش غفلت کرده باشه، سهو بکنه. خبات یعنی بیفکری، بیعقلی، و همون که در فارسی مخبت میگن از این ریشه است، آدمی که تعقل نکنه. یعنی عقل و دقت به خرج داد که سهو و خبات در کار نیفته، احتیاط کرد. بعد مولانا میگه البته این احتیاط ها به جای خودش، ولی یه چیز دیگه ای مقدر بود، یه سرنوشت دیگه ای برای این خر مقدر بود. چون قضا آید چه سود است احتیاط. اینم حالا میگه دیگه بر همون مشربی که داره. صوفیان تقصیر بودند و فقیر، کاد فقرون ان یعی کفرن یوبیر. میگه که این صوفیا فقیر بودند. تقصیر اینجا مصدره، ولی به معنای قاصره، یعنی کوتاه دست بودن، دستشون کوتاه بود. گاهی وقتا مصدر میارن به جای صفت، اینجا تقصیر یعنی قاصر، یعنی دست و بالشون بسته بود، بیچاره بودن، فقیر بودن. صوفیان تقصیر بودند و فقیر. بعد یه حدیثی میاره که کاد فقرون ان یعی کفرن یوبیر. شنیدین که کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر دیوار به دیوار کفره، نزدیکه که دیگه فرقی با کفر نداشته باشه. این حدیث هم معنیش اینه که فقر نزدیکه به اینه، در این حد که در بردارنده کفر باشه. وعا یعنی ظرف، ان یعی یعنی در بر بگیرد، در خود بگنجاند کفری رو که این کفر نابود کننده است و در واقع به بیچارگی میکشونه. کاد فقرون ان یعی کفرن یوبیر. یه وضع این صوفیایی که تو خانقاه بودن وضع خوبی نبود از نظر مالی. اینجا که میرسه باز یه نصیحتی میکنه، میگه ای توانگر تو که سیری، هین مخند بر کجی آن فقیر دردمند. میگه بله، البته حالا ممکنه که کسانی که ثروتمندن وضع این صوفیا رو درک نکنن، بخندن به حال اینا، ولی توانگر سیر نباید بخنده بر کجرفتاری فقیران دردمند. اینا اونطوری بودن. یه جوری داره توجیه میکنه وضع صوفیا رو، ای توانگر تو که سیری، هین مخند بر کجی آن فقیر دردمند. از سر تقصیر آن صوفی رمه، خرفروشی در گرفتندان همه. که از ضرورت هست مرداری مباه، بس فسادی که از ضرورت شد صلاح. هم در آن دم آن خرک بفروختند، لوت آوردند و شمع افروختن. این صوفیای گرسنه‌ای که مقیم این خانقاه بودن دیدن که یه تازه واردی اومده، خرشو برده توی خانقاه بسته. اینا چون که خیلی وضعشون بد بود از سر تقصیر، یعنی از شدت تهی‌دستی، به فکر خرفروشی افتادن که خر این مهمون تازه وارد رو ببرن بفروشن. از سر تقصیر آن صوفی رمه. اینجا مولانا با این کلمه یه تحقیری میکنه این جماعتو، میگه یه گله صوفیا بودن، رمه یعنی گله گوسفند، میگه این صوفی رمه، این جماعت صوفیایی که اونجا یه گله صوفی توی این خانقاه بود، خرفروشی در گرفتندان همه، یعنی تصمیم گرفتن که خره رو بفروشن، تصمیم دست جمعی هم گرفتن. باز مولانا یه توجیهی میکنه، میگه خب بدبخت بودن، گرسنه بودن، مگه نه اینکه در قرآن اومده که اگر انسان گرسنه باشه حتی مردار دیگه برش حرام نیست و در حد اکل میته جایزه که از مردارم بخوره. اینا هم بعضیشون اینجوری بود که از ضرورت هست مرداری مباه. میگه ضرورت کارهای ناروا رو روا میکنه. یک عبارتی داریم، قاعده‌ای داریم که میگوید که از ضرورات تبیح المحظورات. شاید شنیده باشید این عبارت رو، یعنی امور ممنوع، امور محظور، اینا در ناچاری مباح میشه. کارایی که ممنوعه وقتی انسان چاره‌ای نداشته باشه اون کارا روا میشه، مثل آدم گرسنه‌ای که توی بیابون گیر کرده و از گرسنگی داره میمیره. حالا اگر به یک مرداری برسه، این به اندازه‌ای که از مردن نجات پیدا بکنه اجازه داره که بخوره. این قاعده شرعیه، در قرآن هم بیش از یک جا این اجازه داده شده، از جمله در آیه 173 سوره بقره، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه. این رو همه میدونن. مولانا میگه که که از ضرورت هست مرداری مباح، بس فسادی که از ضرورت شد صلاح. خیلی وقتا اتفاق میفته که یک کار بدی به دلیل ناچاری خوب بشه، چاره نباشه. یه مثال براش زیاد میشه زد. سعدی میگه وقت ضرورت چون نماند گریز، دست بگیرد لب شمشیر تیز. چاره اگه نباشه، شمشیر داره میخوره به سر، دست رو میاره جلو، شمشیر میخوره به دست. این معنی ضرورت. خب حالا برمیگرده دوباره به قصه صوفیا. هم در آن دم آن خرک بفروختند، لوت آوردند و شمع افروختند. لوت معانی متعدد داره، یه معناش هم خوراکی و خوردنی و رزق و روزی است که بیارن و دست جمعی در مجالس بخورن، و در فارسی زیاد آمده شواهد این معنا، به ده خدا میشه رجوع کرد. یک کلمه هم در انگلیسی داریم لات، L-O-T، اونم به معنی قسمت و نصیبه و شاید روزی، که اونم معناش نزدیکه به همین لوت. میگه که خره رو فروختن، با پولش رفتن غذا خریدن، خوراکی خریدند و آوردن و شمع افروختن، چراغونی کردن، بساط برپا کردن. حالا مولانا حال صوفیا رو داره میگه که اینا چه حالی داشتن، این برنامه رو که داشتن اجرا میکردن. ولوله افتاد اندر خانقه، که شبان لوت و سما است و شره. چند از این زنبیل وین در یوزه، چند از این صبر و از این سه روزه چند. ما هم از خلقیم جان داریم ما، دولت امشب میهمان داریم ما. اینا توجیه میکردن بین خودشون کارهای خودشون رو. خیلی سرصدا بلند شده بود تو خانقاه، ولوله برپا شده بود و همه به هم دیگه میگفتن که امشب دیگه جشن داریم، لوت و یعنی سفره گسترده پر غذاست و سماع و شره یعنی پرخوری و هرس و اینا، یعنی وقت اون رسیده که یک شکمی از عزا در بیاریم، این معنی شرحه، و خودمونم یه تکونی بدیم، اینم معنی سماعه. خب عادتشون بوده سماع میکردن، میرقصیدن و برنامه هایی داشتن، گفتن امشب هم خوراکی داریم و غذا داریم و لوت و سماع و شرح، دیگه بساط عیش و نوش امشب مهیاست. بعد گفتن که چقدر باید صبر بکنیم، چقدر باید این زنبیل گدایی رو دست بگیریم بریم در این خونه در اون مغازه. چند از این زنبیل وین دریوزه چند، تا کی باید گدایی بکنیم؟ چند از این صبر و از این سه روزه چند، تا کی باید صبر و تحمل بکنیم؟ تا کی باید روزه بگیریم؟ رسم این صوفیا این بوده که در ماه روزای 13 و 14 و 15 ماهای قمری رو روزه می گرفتن. این جزء آداب و عاداتشون بوده. خب می دونیم دیگه از لوازم سیر و سلوک و ریاضت کمخوریه دیگه، که اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. اینا هم عادت کرده بودن به گرسنگی و فقیری، و بعدم چون درویش بودن به اصطلاح را می افتادن مثل خیلی درویش های دیگه، کشکولشون رو به دست می گرفتن و گدایی می کردن. گفتن دیگه بسمونه گدایی، مردیم از گشنگی، یه چیزی بخوریم، یه دستی تکون بدیم، یه دلی از عزا در بیاریم. چند از این زنبیل، تا کی ما این زنبیل رو به دست بگیریم؟ این زنبیل اشاره به همون کشکول درویشیه. کشکول رو هم به این جهت میگن کشکول که به کول میکشیدن. یک ظرفی، توبرهی، چیزی بوده که روی کولشون میگذاشتن و میکشیدن، میگفتن کشکول. حالا زنبیل، کشکول، تا کی ما زنبیل دست بگیریم بریم گدایی؟ دریوزه تا کی بکنیم؟ دریوزه یعنی رفتن به در خانه ها و درخواست کردن. کلمه درویش با کلمه دریوزه همریشه است. درویش به معنای گدا از ریشه دریوزه گرفته شده. دریوزه یعنی تقاضای کمک و گدایی. دریوزه‌گری هم یعنی همین گدایی کردن. این صوفیایی که تو این خانقاه بودن خودشون به خودشون میگفتن که بابا تا کی دیگه این بیچارگی باشه؟ چند از این زنبیل وین دریوزه چند، چند از این صبر و از این 3 روزه چند تا کی صبر کنیم، روزه بگیریم، تحمل کنیم؟ ما هم از خلقیم، جان داریم، ما دولت امشب میهمان داریم. ما گفتن بالاخره ما هم آدمیم، ما هم از خلقیم، همین تعبیره، بالاخره ما هم آدمیم، ما هم جون داریم، باید یه چیزی بخوریم. حالا امشب وقت خوردنه، امشب دولت مهمان ما شده، یعنی بخت به ما رو کرده، امشب شب عیش و نوش و خوشیه. مولانا اینجا یه نصیحتی بلافاصله در کار میاره: تخم باطل را از آن میکاشتن، کان که آن جان نیست جان پنداشتن. میگه بله البته اشتباه میکردن، چرا؟ برای اینکه جسم رو به جای جان گرفته بودن، چیزی رو که روح نیست، جان نیست، این رو جان و روح تلقی میکردن. اینا باید به فکر پرورش جان و روح میبودن، حالا هوس کرده بودن که تن پروری کنن به جای جان پروری. کان که، یعنی اون چیزی که آن جان نیست جان پنداشتن، تن رو که جان نیست جان خیال میکردن. خب معلوم بود اشتباه میکردن، تخم باطل میکاشتن، یعنی این فکر غلطی بود که به فکر پرورش تن باشن به جای فکر پرورش روح. خب این وصف صوفیان. اما اون صوفی مسافری که خرش رو آورده بود و تو خانقاه بسته بود، اون در چه حال بود؟ وان مسافر نیز از راه دراز خسته بود و دید آن اقبال و ناز. این مسافر بیچاره ایم که با خستگی از راه رسیده بود، یه مدتی که گذشت دید عجب خانقاه عوض شد وضعش، جشنی برپا شده، چه اقبالی میکنن، چه خوشی میکنن. این اقبال و ناز رو که دید، این اوضاع خوب رو که دید، اینم خیلی خوشش اومد، چون خسته بود، از گرد راه رسیده بود، به خودش گفت عجب جایی اومدیم، چه جای خوبی. صوفیانش یک به یک بنواختند، نرد خدمتهای خوش میباختند. بقیه صوفیان تک تک میومدن سراغ این مسافری که خر این بیچاره رو فروخته بودن و با پول خر این جشن برپا کرده بودن، حالا میومدن و دست محبت به سر این میکشیدن، احوالشو میپرسیدن، خیر مقدم میگفتن، از وضع راه میپرسیدن، خیلی خوش آمدید، احترام میکردن و نرد خدمت میباختن. این اصطلاح نرد یه چیزی باختن، که بیشتر در نرد عشق باختن در زبان فارسی و شعر و ادب فارسی معمول شده، یعنی یه کاری کردن. نرد عشق باختن یعنی عشق ورزی کردن، اشاره به بازی نرد، و نرد باختن یعنی نرد بازی کردن، یعنی این بازی رو در پیش گرفتن، بازی خدمت، بازی عشق، نرد عشق باختن یعنی بازی عشق آغاز کردن، نرد خدمت باختن یعنی بازی خدمت آغاز کردن. صوفیا خلاصه خوش خدمتی می کردن، صوفیانش یک به یک بنواختن، بنواختن یعنی او رو احترام می کردن، نوازش می کردن، نرد خدمتهای خوش می باختن. گفت چون میدید میلان شان به وی، گر طرب امشب نخواهم کرد کی. این صوفیم که غافل بود که چه بلایی سر او آمده، وقتی تمایل این جماعت رو به خودش میدید، گفت عجب شانسی آوردم، به قول معروف امشب شبیه که منم دیگه یک طربی بکنم، اگه امشب طرب نکنم کی میخوام طرب بکنم. اینجا کلمه میلانه، میلان اصلش میلانه، مصدره در عربی، میلان همون میله، تمایل، ما امروز در فارسی میگیم تمایل. صوفیا، اون صوفی که خرش رو فروخته بودن، وقتی تمایل دیگران رو به خودش دید، یعنی این محبت و مهمون نوازی و احترامی که بهش میکردن این رو دید، گفت چون میدید میلانشان، میلان یعنی میلان آنها را به وی، یعنی به خودش میدید این اظهار محبت رو، خیلی سرحال اومد، شاد شد، گفت گر طرب امشب نخواهم کرد کی، اگه من امشب از این موقعیت استفاده نکنم کی استفاده بکنم، پس منم جاشه که یه طربی بکنم. لوت خوردند و سما آغاز کرد، خانقه تا سقف شد پر دود و گرد، دود مطبخ گرد آن پاکوفتن، زشتیاغ و وجد جان آشوفتن، گاه دستفشان قدم می کوفتن، گه به سجده صفه را می روفتن. اینجا مولانا با هنرمندی اوضاع این خانقاه رو در اون شب ترسیم میکنه. ببینید در سه بیت چطور یک منظره ای رو پیش چشم ما مجسم میکنه، به اصطلاح یه دینامیسمی در این ابیات مولانا هست که انگار حرکت و شور و شوق اونا رو به خوبی بیان میکنه. میگه لوت خوردن، خوردنی های مفصل چرب و شیرین رو خوردند و سما آغاز کردند. اینجا به ضرورت قافیه این نون و دال جمع کردند رو حذف کرده، ولی در واقع لوت خوردند و سما آغاز کردند که گفته لوت خوردند و سما آغاز کرد، یعنی فاعلش مفرد نیست، فاعلش رو باید، فاعل سما آغاز کردن رو باید جمع بگیریم به قرینه خوردند. لوت خوردند و سما آغاز کرد، سما آغاز کردن. خانقه تا سقف شد پر دود و گرد، دود مطبخ و غذایی که پخته بودن و گرد و خاکی که برپا کرده بودن تا سقف خانقاه به هوا رفت. دود مطبخ، دود از کجا بود؟ از مطبخ. گرد از کجا بود؟ گرد آن پا کوفتن، چون پا می زدن زمین و می رقصیدن. زشتیاغ و وجد جان آشوفتن، یعنی یک تلاطمی، یک آشوبی در دل و جانشون پیدا شده بود، به وجد اومده بودن و اشتیاق پیدا کرده بودن. این وجد و اشتیاق و آشوبی که در دل و جانشون پیدا شده بود و پایی که میکوبیدن باعث شده بود که گرد از زمین به آسمون رفته بود. گاه دستفشان قدم میکوفتن، دستفشاندن حالتیست در رقص که لابد دستا رو تکان میدن و بالا پایین میبرن، دستفشانی میکردن، پا میکوبیدن، قدم میکوفتن، گه به سجده صفه را میروفتن. صفه یک سکوی بلندتر از سطح زمینه که در خانقاه ها درست می کردن و روی اون می نشستن. میگه به صورت سجده و به زمین افتاده با مژه‌های چشمشون گویی این صفه رو جاروب می کردن، یعنی با این حالی که داشتن اینجوری دیگه خانقاه رو داشتن تمیز می کردن. گاه دستفشان قدم می کوفتن، گه به سجده صفه را می روفتن. دیر یابد صوفی آز از روزگار، زان سبب صوفی بود بسیار خار. آز رو ما معمولا به معنای حرص به کار می بریم، ولی اینجا مولانا به معنای مطلق بهره و نصیب به کار برده. میگوید که صوفی یعنی همین درویشای بیچاره، اینا دیر به دیر یه چیزی گیرشون میاد تو دنیا. دیر یابد صوفی آز از روزگار، آز یعنی بهره و نصیب. صوفی تو دنیا از روزگار دیر یه نصیبی براش حاصل میشه، زان سبب صوفی بود بسیار خار. علت این که وقتی به غذایی میرسن خیلی با اشتها میخورن، زیاد میخورن، پرخوری میکنن، اینه که همیشه به غذا دسترسی ندارن. یه وقت که یه همچین اتفاقی میفته دیگه قوقا میکنن. دیر یابد صوفی آز از روزگار، زان سبب صوفی بود بسیار خار. جز مگر آن صوفی که از نور حق سیر خوردو فارغ است از ننگ دق. از هزاران اندکی زین صوفیان، باقیان در دولت او میزیند. مولانا بعد میگوید که فکر نکنین همه صوفیا اینجور گدا و بی شرم و شکمباره و پرخورن. نه، همه صوفیا اینجور نیستن. یه صوفیایی هستن که اونا از نور حق میخورند، یعنی قوت و غذای اونها نور الهیه. اونا سیری خودشون رو از نور الهی جستجو میکنن. اون صوفیای حقیقی که از نور حق سیر میخورن از ننگ دق فارغن. دق یعنی گدایی، همون دریوزگی، دق قلباب کردن که یه چیزی بدید ما بخوریم. این گدایی و دق قلباب کردن و در زدن و اینها، کاسه گدایی در خونه هر کسی بردن، این یه ننگه. صوفیای حقیقی از این ننگ فارغن، یعنی این ننگ به اونها نمیچسبه. چرا؟ چون اونها از نور حق سیر خوردن. این صوفیای بسیار خار فرق دارن با اون صوفیای حقیقی. دیر یابد صوفی آز از روزگار، زان سبب صوفی بود بسیار خار. جز مگر، یعنی به استثنای آن صوفی که از نور حق سیر خوردو فارغ است از ننگ دق. از هزاران اندکی زین صوفیان. میگه البته صوفی زیاده، اسم خودشونو صوفی گذاشتن، اما تو چند هزار صوفی یکیه که صوفی حقیقیه و از نور حق بهره میگیره. باقیان در دولت او میزیان. یه آدم اهل حقیقت پیدا میشه، آبروی به یه جماعت میده، بقیه دنبال او را میفتن، از آبروی او کسب وجهه میکنن برای خودشون. یکی حقیقت داره، 100 تا باطل پشت سر او به نام او در دولت او زندگی میکنن. از هزاران اندکی زین صوفیان. تو چند هزار تا چند تا اینجوری پیدا میشه، صاحب نفس، جزو اولیای خدا. بقیه باقیان در دولت او میزیان، زندگی میکنن به برکت دولت او. این نصیحت رو که میکنه دوباره برمیگرده به داستان. سبک مولاناست، یه چند بیت داستان رو، فضای داستان رو ترسیم میکنه، چند بیت نتیجه گیری های اخلاقی و معنوی میکنه. چون سما آمد ز اول تا کران، مطرب آغازید یک ضرب گران. خب سما شروع شد و تموم شد. سما هم که دیدید دیگه به چه شکله، رقص خاص درویش ها و صوفی هاست در خانقاه ها. میگه سما شروع شد و تا آخر که رسید، مطربی که میخوند و مینواخت و ضرب میگرفت، در پایان سما یه ضرب سنگین گرفت. این ضرب گران یعنی آهنگ رو عوض کرد، ضرب سنگین. این ضرب گران رو در کتابهای موسیقی تعریف کردن، ضرب ثقیل. مرحوم دکتر شهیدی در شرح مثنوی خودش توضیح داده که این ضرب ثقیل یا ضرب گران چطور بوده. که حالا چون بنده در این رشته مثل خیلی رشته های دیگه هیچ دستی ندارم، واردش نمیشم. لابد مثلا اهل فن، اونایی که موسیقی میدونن و ضرب میشناسن، میدونن که ضرب گران یا ضرب سنگین چه جور ضربیه. ما حالا توی زورخانه ها و ورزشخانه های باستانی دیدیم که این مرشدا که ضرب میگیرن به اقتضای نوع ورزشی که ورزشکارا میکنن یا شروع و خط ضرب متفاوت میزنن. حالا یه جور ضربی این مطرب شروع کرد که ضرب سنگین بود و دست جمعی شروع کردن با همدیگه شعر خوندن. شعر چی میخوندن؟ خر برفت و خر برفت آغاز کرد، زین حرارت جمله را انباز کرد. زین حراره پای کوبان تا سحر، کت زنان خر رفت خر رفت دی پسر. خوب که کاراشونو کردن و خوردن و رقصیدن و اینا، آخرش مطرب یه ضربی گرفت، اینا هم دست جمعی با همدیگه میخوندن که خر برفت و خر برفت. این سبک شعر دست جمعی خوندن و تصنیف دست جمعی خوندن رو قدیما بهش میگفتن حراره. حراره یا حرارت به معنای یه نوع آواز دست جمعی خوندن در مجالس موسیقی و طربه. حراره یا حرارت. میگوید که مطرب که خر برفت و خر برفت آغاز کرد، زین حرارت جمله را انباز کرد. انباز یعنی شریک، یعنی با این آهنگ دست جمعی و خوندن دست جمعی همه رو شریک کرد توی اینکه اینجور بخونن. زین حراره پای کوبان تا سحر، اینا تا سحر همینطور این فریاد خر برفت و خر برفت و میخوندن و پا به زمین میکوبیدن و کت میزدن، یعنی دست افشانی میکردن، خر رفت خر رفت ای پسر میخوندن. و این صوفی بدبختم که خر او رفته بود، اینم همراه با بقیه همین آوازو سر داده بود. از ره تقلید آن صوفی همین خر برفت آغاز کردن در همین. این صوفی که مسافر بود، از راه رسیده بود، خر او رو برده بودن فروخته بودن، با پول اون این بساط عیش و نوش رو برپا کرده بودن، اینم غافل از بقیه مثل اونا دست افشانی و پایکوبی میکرد و خر برفت و خر برفت میخوند. از ره تقلید آن صوفی همین خر برفت آغاز کردن در هنین. هنین یعنی ناله و فریاد و همون سرصدایی که بود. چون گذشت آن نوش و جوش و آن سما، روز گشت و جمله گفتن در ودا. دیگه کاراشونو کردن و اون شور و قوقا خابید و نوش و جوش و سما تموم شد و یه چرتی هم لابود زدن و فردا شد، روز شد. حالا این صوفیا که هر کدوم از یه جایی اومده بودن یا باید به یه جایی میرفتن، بلند شدن و خداحافظی کردن و رفتن، جمله گفتند الودا. هر کی از یه جایی رفت، خانقه خالی شد و صوفی بماند، گرد از رختان مسافر میفشاند. خانقه خالی شد و فقط همون آقایی که دیشب اومده بود و خرش رو آورده بود، این مونده بود که دیگه اینم بلند شه راه بیفته. خودشو داشت آماده میکرد، این وسایلشو ترتمیز کرد. رخت اینجا یعنی اساسیشو. گرد از رخت آن مسافر میفشاند، آماده شد که بره و خرشو بگیره و اینم بره به یه سمتی. حالا پرده دوم این نمایش که مشاهده واقعیت اوضاع آغاز میشه. چون وقت ما تمام شده، ما این نیمه دوم این داستان رو و پرده دوم این نمایش رو از قول مولانا به نوبت دیگری واگذار میکنیم، موکول میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم.